بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله تداخل اسباب بود. ادله قائلین به عدم تداخل رو ذکر کردیم و در حدود 6 دلیل بود و همه اینها محل اشکال واقع شد. از اینجا می رویم سراغ قول مختار و هو القول به تداخل. ما معتقد به تداخل اسباب هستیم. خلاصه دلیل ما هم یظهر و مما ذکرنا و حاصلش این است که ظهور قضیه شرطیه در حدوث اندل حدوث مما لا ینکر، ظاهر قضیه شرطیه حدوث اندل حدوثه، شرط که حادث شد جزا هم حادث میشه. حالا علیت و ما کاری نداشته باشیم، ولی حدوث اندل حدوث ظاهر قضیه شرطیه است، این مما لا ینکره. منتها آیا علا نحو الاقتضاء یا علا نحو الفعلیه است؟ این حدوث عند الحدوث علا نحو الاقتضاء او علا نحو الفعلیه؟ عقیده ما چی بود؟ ما میگفتیم علا نحو الاقتضاء هست. یعنی چه علا نحو الاقتضایه؟ یعنی لولم یمنعه و مانعه ولم یکن المحلو مشغولن بالمثل. محل مشغول به مثل نباشه. اگر محل مشغول به مثل باشد، خب این مقتضی نمیتوانه اثر کنه، خود این مانع. همان گونه که در علل خارجی هم همینه. حال اینجا علیت نیست، فرض کنید علت باشه. علل خارجیه وقتی وارد بر محلی میشود، اگر محل مشغول به مثل باشد دیگه اثر نمی کنه. فعلا هزا ما ظهور قضیه شرطیه رو در حدوث اندل حدوث میپذیریم، اما علا نحو الاقتضاء لا علا نحو الفعلیه است. عیناً مثل این است که میگیم آقا این انگشت های ما 4 که نجس باشه، این وارد ظرف آب که بشود هر کدام اونو نجس میکنه، اما اگر اینا رو پشت سر هم وارد ظرف آب کنیم، اولی که وارد شد این ظرف کوچک آب به ملاقات نجس می شود، دومی که وارد میشه مقتضی هست اما محل مشغوله به مثل به نجاسه است، دومی اثر نمی کنه، سومی که وارد شد اثر نمی کنه، چهارمی که وارد شد اثر نمی کنه، محل مشغوله به مثله. مسئله اسباب شرعی هم همینه. اینها مثل میکنه حدوث اندل حدوث لولم یکن المحل مشغولن بالمس درجه فرمده. فعلهازا مختار ما تداخل اسباب میشه، اسباب شرعیه یتداخل و بیش از یک مسبب لازم نیست. هذا کله لو قلنا به ظهورها فی الاقتضاء. فرضمون این است هر دو قصد یکی، چون گفته فقط هست ماهیت واحده ای گفته، میگن اثر حاصل از جنابت با اثر حاصل از مس یکیه، شاره گفته هر دو فقط هست. ظاهر فقط هست این است ماهیت واحده ای هست، اون یه بحث دیگریه. از خارج فهمیدیم دو تا هست، اون یه دلیل میخواد، اما این ما باشیم ظاهر فقط اصل، ظاهرش یه ماهیت واحد. نمی کنه از دلیل خارجی فهمیدی، دولت دلیل خارجی، ما میگیم ظاهر فقط اصل نیت غسل بکنه کافیه. اینکه نیت غسل جنابت یا نیت غسل نمیدونم مستمیت یا نیت، این قرائن خارجیه باید دلالت کنه. و الا اگر ما باشیم و فقط اصل این دوت فقط اصل مثل همه ماهیت واحده ای هست. دلیل خاص اون کفایت میکنه، اون تداخل مسبباته، اون بحثش نیامده. بنده بحثم در تداخل اسباب، اصلا یه تکلیف بیشتر نمیاد. اون دو تا آدم هاشمی، چرا موضوع مسئله باز عوض میکنید بعد از این همه؟ چرا موضوع مسئله روشن نیست؟ فرضمون این است یه ماهیت واحد است جزا، شرط متعدد، اذا اجنبت فقط است، اذا مسست المید فقط است، هر دو فقط است در جزا بدون کم و زیاد، این هم مثل هم، یکیش هاشمی نیست که عالم، یکی ماهیت غسل جنابت با ماهیت غسل مسمعی دوتاست، این نیست، خلاف فرضه. فرض اونجاییست که در جزا یک ماهیت بدون کم و زیاد قرار گرفته، دوتا شرط آمد بالای سر این. اصلا تمام اشتباهاتی که در این مسئله میشه به واسطه عدم توجه به این است که این جزای ماهیت، وقتی ماهیت واحد شد، مثل این که اذا لاق الید النجس الماء تنجس، این یه ماهیت واحدی نیست، بیشتر نجاسه، انگشت اول که خود نجس شد مشغول به مثل دومی اثر نمی کنه، این تداخل اسبابه، سومی اثر نمی کنه، چهارمی اثر نمی کنه. چرا؟ به علت این که جزا ماهیت واحده و محل مشغول بالمثل، ای قید بزنن بهش، چرا ای قید بزنن بده جواب، اگر قید، شما همون لبتون که تکان دادید من فهمیدم دیگه، اصرار نداشته باشی به من تفهیم کنی، جواب گوش کنی، اگر قید آخر بهش بزنن اشکالی نداره، ماهیت واحده میشود مقیدش کنن، اما ماهیت واحده مطلقه بی قید قابل تعدد نیست. چرا بزنیم کنار؟ مطلق قابل تعدد نیست، یعنی ماهیت واحده تا قید بهش نزنن لا یقبل تعدد، قید میخواد، با قید متعدد میشه، این غیر از قتل یه انسان به هیچ وجه نمیشه دوبار کشتش. غسل رو با قید میشه بگیم اغتسل بعد بگیم اغتسل غسلن آخر، بعد بگیم اغتسل غسلن ثالثاً، رابعاً میشه با قید متعدد میشین. قید قتله، قتل به هیچ وجه قابل تعدد نیست. پس اینو با اون اشتباه نکنید. چرا؟ چون محل مشغوله به مثله قابل تعدد نیست. یعنی انگشت من بخوره توی آب دیگه نجس میشه. احسن، اینم دیگه نه، اینا اونم غسل، ما غسل ما همه میگیم، غسل دیگر بگید میشه واجب بشه، اما همون غسل بدون قید و شرط نمیشه دوبار واجب بشه. غسل بی قید و شرط دوبار واجب نمیشه یه بار. اما اگر گفتید آب دیگر، غسل دیگر، بله ممکن است بشه. پس خلاصه کلام این شد، ماهیت در جزا واحده و این ماهیت واحده اگر مشغول شد به مس دیگه دومی اثر نمی کنه، مگر اینکه یه قیدی از خارج برسه و ما دلیلی بر تقیید نداریم. درست. هذا کله اگر گفتیم که قضیه شرطیه ظهور در اقتضا داره، اما اگر کسی گفت ظهور در فعلیت داره، ما که نمیگیم سلمنا، که بگیم ظاهرون فعل فعلیه، اگر این بگیم باز هم در اینجا قائل شدن به عدم تداخل اشکال داره، باز هم حق با تداخله. چرا؟ برای اینکه ظهور قضیه شرطیه در فعلیت معارض است به ظهور جزا در وحدت. جزا ظهور در ماهیت واحدی داره، این معارض میشه با ظهور قضیه شرطیه در فعلیت. ظهور در فعلیت میگه آقا این جنابت که آمد فعلا اثر میذاره، یه غسل واجب میشه. مس میت هم که آمد فعلا اثر میذاره، بازم غسل واجب میشه. پس لابد باید دو تا غسل واجب بشه. این ظهور در فعلیت اقتضای تعدد میکنه، ولی جزا ظهور در وحدت میگه یه ماهیت واحدی بیشتر نیست، قابل دو وجوب نیست. ظهور قضیه شرطی در فعلیت یعارض ظهور جزا در وحدت. اگر گفتیم تعارضا تساقطا، اجازه گفتیم تعارضا تساقط، اصل عملی در اینجا چیه؟ تداخل یا عدم تداخل؟ اصل عملی وداعت دیگه، یه غسل بیشتر واجب نی؟ تداخله. اصل عملی وداعت است، یک غسل بیشتر واجب نیست. ظهور بله، اشتغال ذمه به غسل و ماهیت واحده یک بار شد، بار دوم شک داری. فرضمون این است ظهور فعلی با ظهور جزا با هم تعارضا تساقطا، موندیم در شک. یه خدا حوصله کنید، اجازه بفرمایید من الان عرض میکنم. پس ظهور قضیه شرطیه با ظهور جزا در وحدت تعارضا تساقطا، رفتیم سراغ اصول عملیه اصول عملیه میگه قصد یه بار واجبه، بار دوم دلیل میخواهد بر وجود، و حیث لا دلیل الاصل هو البراءه. اتفاقا این اصل براءت و حتی اخباریین هم اینجا قبول دارن. چرا؟ چون شبه شبهه وجوبیه است، شبه وجوبیه رو اخباری هم قبول دارن، اونا شبه تحریمیه رو بحث میکنن، تحریمیه حکمیه، و اما شبه وجوبیه رو براءت جاری میکنن. اللهم الا ان یقال، عرض میکنم حوصله کن، خب من اینا رو گفتم یادم که نرفت حرفی که زدم. اللهم الا ان یقال ظهور قضیه شرطیه در فعلیت اقراست و ترجیح دارد بر ظهور جزا در وحدت. ظهور شرط در فعلیت ترجیح دارد بر ظهور جزا در وحدت. سابقا گفتیم ترجیح داره. چرا ترجیح دارد؟ ظهور قضیه شرطیه ظهور لفظی است، ظهور قضیه شرطیه لفظیون، و ظهور جزا در وحدت ظهور اطلاقی به مقدمات الحکمه. شرحش رو سابقا مفصل داشتیم، دیگه تکرار نمی کنم. هزادار الام بین ظهور لفظی و ظهور اطلاقی، ظهور لفظی مقدم است بعد ظهور اطلاقی. پس تنها راه قائل شدن به عدم تداخل این شد که ما قائل بشویم اولا قضیه شرطیه ظهور در فعلیت داره، و ثانیاً هم این ظهور مقدمه بر ظهور جزاست در وحده. خب ولیکن بالاخره ما ظهور در فعلیت رو نپذیرفتیم، این سلمنا بود، ما قبول نداریم ظهور در فعلیت رو. ما چی قائلیم؟ ظهور در اقتضا را، و چون چنین است ما قائل به تداخلی. فراموش نکنید تداخل رو جایی میگیم که جزا ماهیت واحده باشه بدون قید و بدون شرط. موقعی که محل مشغول به مثل شد شرایط دیگر تأثیر نمی کنه، مگر اینکه از خارج قرائنی بنسه غسلا آخر، یا نه ماهیت اغسال مختلف باشه ثابت بشه که غسل جنابت ماهیت هم و غسل مس ماهیت اخرى و قصد الهیز ماهیت ثالثه، این از خارج ثابت بشه. ما جایی بحث میکنیم که ماهیت واحده باشه، تعدد نداشته باشه، قیدم درش نباشه، آخر اخرى اینا درش نبوده باشه. با این قید و شرط ها ما قائل به تداخل اسباب هستیم، و من هنا یظهر، اینم بگم و این بحث تمام میشه بریم سراغ تنبیهات. میرسیم تنبیهات، حوصله کنید در تنبیهات بحث میکنیم. و من هنا یظهر، این که لا فرق بین این که من جنس واحد باشن اسباب یا من اجناس مختلفه باش، فرق نمی. دو بار جنابت یک قصد داره، یه بار جنابت یه بار مسمیه اونم یک قصد داره، بنابراین که جزای هر دو فقتصل باشه، هر دو ماهیت واحده باشه، روی مبنا داریم صحبت میکنیم. بنابراین که هر دو ماهیت واحده بوده باشد. توجه کردیم؟ خب پس من هنا یظهر این که تفصیل بین بودن اسباب من جنس واحد یا من اجناس متعدده، این تفصیل هم تفصیل درستی نیست. خواه جنس واحد یا اجناس متعدده بوده باشد، بالاخره مسبب معیاره، مسبب جنس واحد. حالا سبب هر چی میخواد باشه، جنس واحد یا اجناس متعدد، مسبب وقتی وحدت داره این عدم تداخل، حق عدم تداخل. بقیه هنا امور، این تنبیهاتی است و اموری است که در اینجا باقی مونده و باید بگیم. امر اول این است که نقل کردن از فخر المحققین ولد العلامه رضوان الله تعالی علیهما که ایشون فرموده المسئلتو مبنیتون علا انل علل الشرعیه معرفات او مؤثرات. تکرار میکنم، ایشون گفته مسئله مبنیه بر اینه که علل شرایع مؤثرات یا معرفات. اگر قائل شدیم به این که معرفات تداخل، اگر گفتیم مؤثرات عدم تداخل. اول ببینیم معنی کلام ایشون چیه تا بعد نقد و بررسی کنیم. منظور از معرفات این است که اون چه در لسان شرع به صورت علت آمده، این معرف وجود معلوله، مثل دلیل انیه، انی معرف وجود اون حکمه، مثل انی. اما اگه گفتیم مؤثرات علت حدوث حکمه، مثل دلیل لمی. پس علل و شرایع معرفات یعنی از قبیل علل انیه، مانند حکایت آتش، ببخشید حکایت دخان از وجود آتش، این دلیل انیه. اما این گفتیم مؤثرات از قبیل دلیل لمیه، یعنی ایجاد کننده است نه حکایت کننده. خب اگر بگیم معرفات، باید قائل به تداخل بشی، شیء واحد ده تا نشانه ممکنه داشته باشه، شیء واحد ده تا معرف داره، ده تا نشانه داره، ده تا شاهد داره، چه معنی داره؟ این دودهایی که از نقاط مختلف این شهر بلنده نشانه وجود آتش، ممکنه ده تا دود بلند بشود نشانه وجود یا آتش باشه، ده تا شاهد بیان گواهی بدن برای یه مطلب، تعدد معرف مانعی نداره، معرف یک. پس اگر علل شرایع و معرفات دانستیم قائل به تداخل میشه. اما گفتیم مؤثرات، این اثر میذاره اونم اثر میذاره، لابد نظرشون این است این اثر فعلی میذاره اونم اثر فعلی میذاره، بنابراین دوتا میشه، دوتا عوض میشه، سه تا عوض میشه، واجب های متعددی در اینجا خواهد شد. این محتوای کلام فخر رضوان الله تعالی علیه و علی ابیه العلامة الهلی رضوان الله علیه. و اما اشکالی که متوجه کلام ایشون میشه. ما یه اشکال به مبنا داریم اینجا، یه اشکالی به بنا داریم، اما اشکال مبنایی تقسیم عدل شرایع به معرفات و مؤثرات چیز درستی و عقیده ما نیست. عدل شرایع مؤثرات نیستن. چه مؤثراتی؟ اصلا این تقسیم تقسیم نادرستی است از نظر ما. توضیح و ذلك دقت در توضیح کنید. ما در رسیدن به حکم سه مرحله رو طی می‌کنیم. مراحل ثلاث. المرحله الاولى اون مؤثر حقیقی حکم، علت حقیقی حکم. علت حقیقی حکم چیه؟ سابقا گفتیم اراده المولا. اراده مولاست که جعل حکم. مرحله دوم دوائی این اراده مولا هست. دوائی، دوائی چیه؟ مصالح و مفاسده. مولا مفاسد و مصالح رو میبینه و دائی میشود برای جعل حکم. پس سبب حقیقی حکم اراده مولا هست و مصالح و مفاسد دوائی مولا هستند. مرحله سوم موضوعه. موضوع مستطیع باید حج کنه. این از استطع اتف علیک الحج یه موضوعه، یعنی یجب الحج علی المستطیع قید موضوعه. کما این که ازا اجنب تفقتسل جنابت قید موضوعه. یجب الغسل علل چی؟ جنوب. این قید موضوعه. علل انسان الجنوب، این جنابت قید موضوعه. اون چه ما سر و کار بهش داریم در علل و شرایع، آیا مرحله اولاست که اراده مولاست؟ بله؟ نه، ما بس از اراده مولا نداریم. آیا مرحله ثانیه است که مصالح و مفاسد باشه؟ نه، ما بحثی از مصالح و مفاسد اینجا نداریم. ما چه میدونیم مصالح و مفاسد رو؟ پس این علل شرایع که میگیم مرحله چندمه؟ اون سومه. موضوع قیود و موضوع میگیم، اینا موضوع قیود موضوعه. پس این که علل و شرایع معرفاتون او مؤثرات، ابدا این تقسیم درست نیست. کدام مؤثرات؟ اینا قیود موضوعه. مؤثر اراده مولاست، دایی هم مصالح و مفاسده. این نه جزء مؤثر نه جزء دواییه. توجه دارید؟ نه. هنا قسم آخر از علل شرایع، و اون عللی هست که نه به صورت قضیه شرطیه بلکه به صورت لام علت ذکر میشه. میگیم لا تشرب الخمر، بعدش چی؟ لأنه مسکر. به لام علت گفته میشین، غیر از ازای شرطی است و فلان. اینها اینا در حد مصالح و مفاسده، بازم مؤثرات نیست. مصالح و مفاسده، اسکار سبب تحریم به معنی دوائی. بلا مؤثر واقعی چی شد؟ اراده مولا شد. خلاصه این مراحل سگانه رو فراموش نکنید برای حل این مسئله و مسائل دیگر مفیده. مرحله داریم علت حکم، اون اراده مولاست. مرحله داریم دوائی حکم و اون مصالح و مفاسده. مرحله داریم موضوع و قیود موضوع. بحث و دعوای ما در این سومیه. چرا شما میگین مسئله مبنیتون الا ان الى الشرایع مؤثرات او معرفات؟ کو مؤثرات؟ اینا موضوعه. بله یه نوع علت دیگری داریم که با لام تعلیل گفته میشه لانه مسکر، اونم مؤثرات نیست، اون حد اکثر دوایی مصلحت. اسکار مصلحت، مفسده. خب نتیجه این شد. این جمله جملهش خوشگله، ان الى الشرایع هل هي مؤثرات او معرفات. مولا معرفی میکنه اما مؤثر نیست. مؤثراتون یعنی چیه؟ کلمه مؤثراتون چیه؟ همه اینا معرفات. اصلا ما مؤثرات نداریم، مؤثرات اراده مولاست. ربطی هم به علل الشرایع نداره. علل الشرایع همین قیود موضوعه. پس این جمله‌ای که عبارتش عبارت جالبی است، از نظر ما محتوای صحیح نداره برای عصر مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه یا فخر المحققین. خوب بوده اما با پیشرفت اصول و روشن شدن بسیاری از مسائل و تفکیک اراده از مصالح و هر دو از موضوع و قیود موضوع، بعد از این دیگه اینها جایی در بحث های ما نداره. ابدا تأثیری نداره. مسائل موضوعه، اونی که تأثیر داره اراده خداست. علت اصلی علت نداره. یعنی مس میت سبب میشه که حکمی جعل بشه، ها؟ یا موضوع حکم پیدا میشه. موضوع حکم پیدا میشه، علت جعل حکم. جاهل کیه؟ جاهل مس میته؟ جاهل حکم کیه؟ خداست دیگه. منتها شما موضوع اشتباهات درست نکرده بودی، موضوع درست کردی، خودت بردی زیر چتر جعل جائل. ایلا جائل حکم است، مسمیت نیست. مصلحت و مفسده هم جائل حکم نیست. جائل حکم خداست. مصالح و مفاسد دوائی یه موضوعی هم اینجا هست. شما موضوع ایجاد کردیم، این حکم موجود شد. نه این است که مؤثر للحکم بوده باشه. خب این درباره اصل مبنا که علل الشرایع مؤثرات او معرفات. و اما اشکال دومی که ما داریم در بنا داریم. سلمنا، گفتیم علل الشرایع مؤثرات، چشم هم گذاشتیم، فراموش کردیم که مؤثر در احکام شرعی ارادت الله و مصالح و مفاسد دواییه، بقیه قیود موضوعه. همه اینا نادیده گرفتیم، چشم هم گذاشتیم، گفتیم بله جنابت مؤثره، مسمعیت مؤثره در ایجاد حکم. سلمنا. باز ما همون حرف سابق رو ما فخر المحققین هم داریم که آیا مؤثره علا نحول چی؟ اقتضا او علا نحول فعلی کرد. سلمنا مؤثر، اما مقتضیست یا علت تام هست؟ اگر علت تامه بگید بله. تازه تعارض میکنه با ظهور جزا در وحدت ماهیت. اما اگر گفتیم علا نحو الاقتضاء علل الشرایع سلمنا علل الشرایع مؤثراتون ولیکن علا نحو الاقتضاء، این مقتضی وقتی اثر میذارد که محل مشغول به مثل نباشه، لم یکن المحل مشغولا بالمثل. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد کلام فخر المحققین رضوان الله تعالی علیه که ما نحن فیه رو مبتنی کرده بر اون نزاع معروف، معروف در زمان ایشان نه در زمان ما، این کلام فخر المحققین هم مبناش اشکال داره هم بنا، مختلون مبنن و بناءن. بله بله، یعنی خداوند تبارک و تعالی همه این کارها رو کرده، منتظر این است که جنابت جعل حکم بکنه، جز اخیر جائل جنابته، اون جعل قانون میکنه، جنابت جعل قانون میکنه. یعنی دایی، دایی مسائل و مفاسد نه موضوع اینه که من عرض کردم، اگر روش دقت بکنید مسئله دقیقا همین مسیر رو داره، اراده مولا سبب، مسائل و مفاسد دقایی، بقیه موضوع و قیود موضوعه. به چی؟ ما به هر دو اشکال کردیم، هم مبنا ریشه خرابه، هم ساقه و شاخه و برگ و گل و میوه، هم بناعن هم مبنان هر دو درست نیست. میخواستیم وارد تنبیه دوم بشیم، مطالعه کنید کلام امام را در تهذیب الاصول برای فردا.